بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. رمی جمره عقبه در رمی جمره عقبه جهاتی از وزن وجود داره که این موارد متعددی و مقاطع متعددی از وزن در رمی جمره مطرح شده. جمعه این جهات قبلن بحث شده در مسئله 381 از مناسه. دو جهت از بحث باقی مونده که در این مسئله مطرح میشه. اونچه که در مسئله 380 عنوان میشه اینه که اگر کسی رمی جمره عقبه را در یا مرعید ترک بکنه، لا ان عمدن، بلکه نسیانم یا جهلم، حکم این چیه؟ عبارتی که در مناسک هست اینه، با توجه به صور مختلفی که در مسئله فرض میشه تفصیل داده شده بین این صور، به جهت اینکه کسی که طرح میکنه رمی جمره را در روی این یا منشأ ترک نسیان یا جهل، البته صورت هم که از این روی بحث در هر یک از دو صورت که نسیان یا جهل باشه بعدم که ملتفت میشه، اگر ناسی بود و تذکر پیدا میکنه، یا اگر قبلا جاهل بود بعد عالم میشه، این تذکر ترک یا علم به ترک، علم به خلل، یا قبل از انقضاء روز 13 هست که ازش تعبیر میکنن به آخر ایام تشریق، یا بعد از او هست و در جایی هم که بعد هست، بعد از رمی جمره عقبه‌ای که مربوط به روز 10 بود انجام نداد، نسیانم به نسیانش باقی مون تا بعد از روز 13. حالا که بعد از روز 13 متذکر شد یا هنوز در مکه هست، در حالی که در مکه هست متذکر ترک رمی جمره عقبه شد، یا اینکه نه بعد از خروج از مکه و رجوع به بلد متذکر شد. با توجه به این صور مختلف که این تذکر به یا قبل از انقضای یوم ثالث عشر هست یا بعد انقضا هست و علی تقدیر اخیر یا در حالی است که هنوز در مکه هست یا بعد از خروج از مکه، با توجه به این اختلاف صور در عبارت مناسک حکم این صور را اینجور بیان کردن که اذا لم یرم یوم العید نسیانم او جهلم منه بالغور، لزمه التدارک الى یوم سالس عشر، اگر یادش آمد تا روز سیزدهم، اگر یادش آمد هر وقت که یادش آمد باید برگرده و تدارک بکنه. حسب ما تذکر او علمه، البته با رعایت شرایطی که در رمی جمره عقبه است، چون قبلا گفته شده که رم باید در روز باشه. خب این بنده خدا اگر شب 11 یادش آمد باید بذاره فردا که روز هست رم بکنه. پس در جایی که تذکر به التفاق تا روز 13 باشه لازم است تدارک تا اون روز. این به صورت فتوا در این قسمت بدون تردید بیان شد. ولی اگر این علم و تذکر بعد روز 13 باشه، کارش تعبیر میکنم بعد ایام تشریق باشه، اینجا را تفصیل دادن بین صورتی که شب هنوز در مکه هست به یادش آمد رمی جمره نکرده، به بین جایی که نه از مکه رفته به شهر دیگه رفته یا به بلد بلا علم او تذکر بعد از یوم سالس عشر، در جایی که هنوز در مکه هست، فل احوض ان یرج الى منا و یرمی و یعید و رم فسنت الهادمه به نفسی او به نائبی. در اینجا احتیاط اینه که هم خودش برگرده و رمی در روز 14 و 15 الى بعد رو انجام بده و هم در سنه آتیه این رم را اعاده کنه. این مال جایی بود که این احوض بین دو حالت مال جایی بود که شخص هنوز در مکه هست. ولی به اذا علم او تذکر بعد الخروج من مکه لم یجب علیه رجوع بل یرمی که سنت القادمه، اون هم علی احوض. اگر تذکر بعد خروج از مکه باشه، از مکه رفته مدینه یا رفته به شهرش، اینجا دیگه در اون سال وظیفه ای نداره، وظیفهش منحصر میشه به رمی در سنه آتیه، اون هم بنابر احتیاط نفتوا. خب این فتوا و نظریست که در مد در مسئله 380 در این صور مختلف بیان کرده. اما تفصیل این بحث اینه که خب در این صور مختلف که شخص ترک میکنه رمی جمره را از روی نسیان یا از روی جهل به خود، در مرحله مقتضای قواعد بخواییم حساب بکنیم، مقتضای قاعده اولیه در همه این صور، مقتضای قاعده اولیه اینه که با ترک رمی جمره عقبه در روز ای تا غروب اگر رم نکرد حکم به بطلان بشه، چون در قاعده کلیه در همه مرکبات اینه که اگر شارع جزء خاصی را شرط خاصی را در عمل قرار داد، اگر مکلف اون جزء را در محل مقررش انجام نداد مرکب ینتفی به انتفاع بعضی اجزاش. مقتضای قاعده در همه این صور اینه که بگیم کل عمل باطله، چون اصل وجوب رمی جمره عقبه به عنوان واجب از واجبات حج که جای اشکال نداشت، جزئیت او به جای اشکال نداشت، مقتضای جزئیتی میشه که با انتفاع جز مرکب به کل هم منتفی میشه. قاعده اولیه این رو اقتضا میکنه، مگر اینکه یه اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم قائم بشه، بل اینکه نه، این مواردی که از روی عذر از روی نسیان یا جهل از روی نسیان یا جهل شخص ترک میکنه، دیگه کل حج باطل نمیشه. اون دیگه اگر اجماعی قائم بشه در حدود مسئله بر اساس همون حد اجماع و تسالم تعیین میشه، به مقداری که اجماع و تسالم هست به همون مقدار اقتضا و همون مقدار اکتفا میشه. ممکنه اجماع و تسالم بر تدارک باشه، ممکنه اجماع و تسالم بر این باشه که نه، این مکلفی که ترک کرده است نسیان نسیانن یا جهلن دیگه از محلش که گذشت، زمانت انجام که گذشت، دیگه وظیفه ای نداره. در مقابل مقتضای قاعده، مقتضای قاعده بطلان بود، مگر اینکه اجماع و تسالم بر عدم بطلان باشه که در این صورت طبعا به مقداری که تسالم اجماع برش قائم شده به اون مقدار اکتفا میشه. روی نصاب در مرحله بیان مقتضای قاعده حکم بطلان عمل شب در این موارد، ولی از اونجایی که در این مسئله نص وجود داره، روایات هم متعدد هست، بحث اصلی در این مسئله متمرکز در اینه که این روایاتی که استدلال به این شده در حکم مسئله در صور متعدد، آیا من حیث و سند و دلاله تمام هستن یا تمام نیستن، و مقتضای ملاحظه مجموع این نصوص در مسئله چیه، به چه صورت بین این صور مسئله باید حکم. خب روایاتی که در مسئله وارد شده و برای تعیین حکم صور مسئله باید به این روایات مراجعه بکنیم، بله شیش روایت هست که مرحوم صاحب وسائل اینها را در بعدیش در ابواب باب پونبه ابواب رمی جمره عقبا برده و بعدیش را در باب سه از ابواب عود الامنا اونجا این روایت ها. روایات اینا هستن. اولین روایتی که از روایت حکم مسئله استفاده میشه صحیح عبدالله بن سنان. حالا ابتدا روایات را میخونیم، بعد از خوندن روایات باید ببینیم که این حکم این صور مسئله را چگونه از این روایات به دست بیاریم و از کدوم روایت حکم کدوم صورت به دست. روایت اول که صحیح عبدالله بن سنان باشه در باب 15 از ابواب رمی جمره عقبه اینه که هم روایتی که هم مرحوم شیخ نقل کرده در تنظیم، هم مرحوم کلینی در کافی و هم مرحوم صدوق در صغیر نقل کرده. سند این روایت هم صحیح است، هم به سند مرحوم شیخ اینه که صاحب سالی یا محمد بن حسن به اسنادی عن موسی بن قاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان. عبدالرحمنی که بعد از موسی بن قاسم هست همون بحث معروف رو داره که آیا عبدالرحمن بن سیابه هست یا عبدالرحمن بن ابی نجران هست. بنابراین که در بله عبدالرحمنی که موسی بن قاسم ازش نقل میکنه این در اطلاع عبدالرحمن بن ابی نجران باشه که این روایت میشه صحیحه بلا اشکال، و اگر عبدالرحمن بن سیابه هم باشه باز بر اساس بعضی از وجوه توصیه قابل تصحیح هست. حالا سند روایت به نقل شیخ اینه، متن روایت اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل حفاظ من جمع حتی تا الی منا، از مشعر که وقوف مشعر را تمام کرد اومده به منا، به منا که رسید عارضی براش پیدا شده، مانعی براش پیدا شده، نتونست رمی جمره عقبه بکنه تا اینکه غروب شده، تا شب شده. این شخص وظیفه‌اش چیه؟ چیکار بکنه؟ رجل اخاذ من جم حتن تا الى منا فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس. امام علیه السلام در جواب این سوال فرمود خب این که موقع غروب متوجه شد باید بذاره برای فردا. قال یرمی اذا اصبح، فردا که شده دو بار رم میکنه، یک بار رم به خاطر قضاء دیروز که رم یه جمره عقبه باشه، یه رم هم به خاطر وظیفه روز یازده هم بله. یرمی اذا اصبح مرته مرتن لما فاتحو بل اخرى لیوم الذی یصبح فیه، برای هم خود روز یازده هم وظیفه روز یازده هم بل یفرق بینهما یکون احدهما بکره و هیل الان بل اخرى این دوار شب. این دیگه مربوط به احکام تدارکه که اول اون قضا را انجام بده یه فاصله بشه بعد ادای روز بعد رو انجام. سند مرحوم شیخ اینه، در سند مرحوم کلینی در کافیه هم سابسال اینجور میگه روا کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن صبیح به غیری عن عبدالله بن سنان مثل این روایت مثل همین تعدیر الا انه قال فلم یرم الجمره حتی قامت قابت شمس، ولی اون قسمتی که مربوط به بحث هست که روز بعد باید قضا بکنه و تدارک بکنه در اون قسمت مشکل یعنی اختلافی نیست. بعد در ادامه صاحب سایل داره و رواه صدوق به اسناد یعنی عبدالله ابن سنان، سند مرحوم صدوق به عبدالله ابن سنان هم سند صحیح و تامی هست، همونجا در بره از پدر شوهد اجلای دی از اجلومه به نوح و امثال اینا نقل میکنه. در آخرش هم داره که وقتی بله اسم عبدالله ابن سنان را پیش امام صادق علیه السلام بردن، همونجا من سلام در مشیخ تاریخ امام علیه السلام فرمود اما انه یزید و فل عمر یزید و فسن خیرا، یعنی دور باشه که آدم مسنی هست ولی بالاخره سن هر چه از سن او میگذره خیرات او زیاد میشه، سن زیاده در مسیر خیر. حالا روایت اول صحیح عبدالله ابن سنان که به این روایت در حکم این صور باید استشهاد میشه. روایت بعدی روایت برید ایلی هست، روایت برید ایلی هم حدیث سوم همون باب 15 از باب رمی جمره عرب در اونجا داره که وعنه پنل لولوی حسن ابن حسین امیر حسن چون اونجا شعر سعی روایت اول را که سعی عبدالله مسلمان باشه شیخ نقل کرده از صحابه‌های نقل کرده از شیخ به اسناد یعنی موسی بن قاسم و انهو برمیگرده به همون موسی بن قاسم، یعنی موسی بن قاسم از حسن بن حسین لولویی، از حسن بن محبوب، از علی بن رعاب، از برید اجلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نفی رمی جمرت الوسطا فی الیوم ثانی قال فلیرمها فی الیوم ثالث، کسی جمره وسطا را در روز دوم رم فراموش کرده. این مال رمی جمره عقبه نیست، مال نسیان رمی جمره وسطا هست، ولی در عین حال حالا حکم ترک رمی جمره عقبه هم از این استفاده میشه با این تقریبی که بعدم ذکر میشه. امام علیه السلام در اینجا در جواب اینجور فرمود که فلیرم ها فی یوم ثالث لما فاتح و لما یجب علیه فی یومی قلت و فئن لم یذکر الا یوم النفر قال فلیرم ها ولا شیء علیه. اینم روایت قریده ایست. این روایت من حیث و سند مشکلی نداره، میشه این روایت روایات معتبره قرار داد چون افراد وارد در سند در مورد اونها توصیف بلا معارض وجود داره، فقط اونی که در سند واقع هست به مورد اشکال و شبهه میشه حسن بن حسین لولویی که در مورد او نجاشی توفیق کرده، مرمون نجاشی در مورد او داره کوفی جون سبتون کسی را روایه، ولی اشکالی که به این وساقت حسن حسین لولویی شده اینه که ابن ولید از روایات کتاب نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی افرادی را استثناء کرده، یکی از اون افراد استثناء شده حسن بن حسین لؤلؤی است. گفته که بله به این روایات محمد بن احمد بن یحیی عمل میشه. یکی از اونا، یکی از مواد استثناء، ما ینفرد بهی الحسن بن حسین لؤلؤی. این عبارت را در مورد حسن بن حسین لؤلؤی ایشون ذکر کرد. و بر این اساس گفته اشکال میشه دیگه، وقتی استثناء میکنه معلوم میشه که این استثناء را علامت برای تضعیف شخص گرفتن. گفتن نشون میده که در نظر ابن ولید و قمیین که حرف ابن ولید را بعدا مرحوم صدوق و دیگران متابعت کردن، در نظر قمیین حسن بن حسین لؤلؤی فرد ضعیفی هست. این اشکال و شبهه است که در وساقت حسن بن حسین لؤلؤی وارد شده. ولی خب از این اشکال میشه جواب داد که این استثناء به عنوان تضعیف برای شخص حساب نمیشه. به توضیحی که تفصیلش در بحثای رجالی اونجا عنوان شده در نوادر افرادی که از نوادر استثناء شدن، اونجا به مناسبت این بحث مطرح شده. خلاصه اونچه که در اون قاعده میشه گفت اینه که موارد استثناء در کلام ابن ولی سه قسمه. یه قسم جاییست که خود شخص به عنوان استثناء شده، افرادی را به عنوان استثناء کردن، که اکثر افرادی که در نوادر اونجا ذکر شده به عنوان خاصه، به عنوان فرد شخص خاصی را ذکر کرده، گفته الا اونی که این نقل کرده. این یه قسم از استثناء. قسم دوم از استثناء جایی است که اشخاص ذکر شده ولی با یه وصفی، با یه خصوصیتی. در حقیقت استثناء منصب به اشخاص هست ولی با یه غیری که نسبت به بعضی از اشخاص از این قبیله. از جمله مثلا راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید داره که او ان محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع در نوادر، به روایات نوادر عمل میشه الا اونی که محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع نقل کنه. یک مورد دیگه از این قسم دوم همین حسن بن حسین لؤلؤی، چون اونجا داره که در موردشون هم داره او ما ینفرد بهی او یتفرد، عبارت از ینفرد یا یتفرد. حسن بن حسین لؤلؤی یه قسم سوم هم در استثنای ابن ولید هست و اون جاییست که اصلا استثنا مال روایاته. گفته که ما بله این موارد رو هم عمل نمی کنیم، از روایات نوادر این موارد رو عمل نمی کنیم. در عبارت نجاشی اینجور نقل شده از ابن ولید، او ما رواه و ان رجلن او یهود بعض اصحابنا او یهود فی حدیثن او فی کتابن. اونی که تو نوادر در روایات، روایت رو اینجوری نقل کرده که فی حدیثن، که امام علیه السلام اینجور فرمود. ابن ولی گفته ما به این روایات عمل نمی کنیم، یا اگه یه جایی گفته بعض اصحابنا ما به این عمل نمی کنیم. در عبارت شیخ هم شبیه این مطلب اومده. حالا این استثنای در از نواده در کلام ابن ولید سه دسته میشه، سه قسم میشه. نسبت به قسم اول قبول داریم که استثنای اشخاص ظاهرش اینه که به خاطر ضعف خود این شخصه، ظاهر اینه که به خاطر ضعف خود شخصه، یعنی این شخص احتراز از کرد نداره، نه اینکه جهات عارضی در بین باشه. ولی در در قسم سوم هم که معلوم کنند اصلا اشخاص را ذکر نکرده که ما بخواییم تضعیف را استفاده کنیم. ولی قسم ثانی که استثناء رفته از روی شرط ولی با یه وصفی، با یه غیری، ظاهر اینه که این که داره به اسناد منقطع یا ماین فردوبیهی یا تفرد و بیهی، ظاهر اینه که این ناظر به خود شخص نیست، به کیفیت روایت او نظر داره.
نه به الله خود شخص مورد اشکال نیست. حالا این حسن بن حسین لؤلؤی هم در این قسم دوم وارده، بنابراین که افراد استثناء، بنابراین که استثناء شده های در قسم دوم نسبت به اونها تضعیف استفاده نشه، خب ما در مورد حسن بن حسین لؤلؤی یک توصیف از نایه نجاشی داریم که این توصیف معارض نداره، چون معارضش ما یغال فی معارضتهی همین حرف ابن ولیده که این حرف ابن ولید نمیشه ازش تضعیف استفاده کرد.
این دو متفرده چه معنی داره؟ چون غیر متفرده دادش که خب کسی دیگه هم کنارش هست. مثلا وقتی لغوی یه روایت رو نقل کنه، مثلا ضرورا هم نقل کنه، خب این که این دیگه غیر متفرده این نیست، به این هم نیاز هست.
خود به خاطر خصوصیت اون روایاتی که ایشون داره دیگه، خصوصیت روایت شیلا میگفت که اونی که نسبت به بقیه میگفت اونی که از اون نقل بکنه، بقیه اشخاص را در قسم اول چجور استثناء کرد؟ گفت الا اونی که مثلا محمد بن موسی همدانی نقل کنه. این نشون میده یک خصوصیت دیگه ای در روایت او مورد نظر، به الا اگه شخص بود مطلقا او را استثناء میکرد.
مشترکاتش که به روایت دیگه عمل میکنه،
نه
دیگه
حساب
نمیشه.
اگر منظور ضعف خود شخص بود، خب این را در اون قسم اول میگذاشتید. در قسم اول نگذاشت، این رو جدا برای حساب جدایی برای او باز کرد، این نشون میده که این روایاتی که اینجوری باشه متفرد باشه این یک خلالی داره، این نقل های اینجوریش خلال داره و در خصوص نواده را بده، نه اینکه این شخص بی حد نفسی شخص ضعیفی باشه، اونجایی که در سند نواده واقع شده نقل او یه اشکالی داره.
شاید متفرد نبوده به دست ما
نرسیده. نه مقصود اینه که این تعبیر که بگه یه وقتی شخص را مطلقا استثناء میکنه، با این نشون میده که این شخص پیش اون شخص ضعیفی بود، ولی یه وقتی شخص را با یه قیدی استثناء میکنه، این که با یه قیدی استثناء میکنه نشون میده که خود شخص ذاتاً اشکالی نداره، رو این حساب در جاهای دیگه یعنی در سلسله سند روایت در کتب دیگر به واقع بشه محضور نداره، منتها اینجا این خصوصیت رو داره که روایت او نقل او اشکال داره.
من الان میگم متفرد این غیر توضیحیه، اون روایت دیگه هم اگر روایت مشترک داشته باشن در عرض او یک
فرض که اونا رو گفتن اونا را یه ده افراد زیادی رو اینجوری گفتن، اکثر اونایی که استثناء کرده از قبیل قسم اوله. اگه این بنده خدا حالش مثل بقیه بود، بقیه هم که استثناء کرده خود اونها ضعیف باشه، معناش همینه دیگه، یعنی اگه خود اینا به تنهایی اثر نداره، اگه یه شخص ثقه‌ای در کنار او باشه اون که به خاطر شخص ثقه میشه، با این حال این حسن بن حسین لؤلؤی رو جدا کرده، این نشون میده یه خصوصیتی در روایت او وجود داره، به الا اگه تمام نظر روی شخص بود خب اینو در قسم اول قرار میده. حالا این روایت دوم پس روایت برید ایلی مورد کلام در این روایت نسیان رم در روز یازدهمه، ولی در عین حال بعدا میاد که حکم محل بحث از این روایت استفاده میشه. این روایت دوم. روایت دوم صحیحه معاویه بن عمار که در باب 3 از ابواب عود الی منا اونجا ذکر شده، بله صاحب وسائل نقل میکنه روایت رو از کافی، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب عن معاویه بن عمار قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام ما تقول فی امرأت جهلت ان ترمی الجمال حتی نفرت الى منا الى مکه، چه می فرمایید در مورد زنی که جاهل بود که رمی جمال رو انجام بده، انجام نداد تا وقتی یوم النفر شد و رفته به مکه، اینجا چی کار بکنه؟ امام علیه السلام در جواب فرمود که فلترمی الجمال کما کانت ترمی بر رجلو کذاره، باید برگرده به رمی جمال رو انجام بده به همون نحوی که مورد رمی هست، به این حکم هم اختصاص به مرأه نداره، رجل هم اگر جهل یرمه اینم حکمش همینه که باید برگرده. این روایت سعیه معاویه ابن عمار، سعیه اول معاویه ابن عمار، سعیه دوم معاویه ابن عمار، حدیث چهارم حدیثی که مورد استناد قرار میگیره، بله، که در همون باب سه باب قول الامنا حدیث دوم اون باب بن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل نسی الجمار حتی اتا مکه قال یرجی فیرمی ها یفصل بین کل رمیتین به ساعه قلت فاته ذلک و خرجه قال لیس علیه شی اگر مکه خارج شد و انجام نداد چی؟ امام علیه السلام فرمود که این دیگه وظیفه ای نداره که دیگه رمی جمار را فراموش بکنه، این زمانش بگذاره دیگه وظیفه ای نداره. این روایت ما بله چهارم. روایت پنجم با صحیح معاویه ابن عمار که بله ظاهرا همین روایت باشه ولی به نقل مرحوم شیخ که در حدیث سه صاحب صاحب این روایت را از مصعب از شیخ طوسی به سندش از مصعب بن قاسم از نخعی از ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار قال قلت در ابی عبدالله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار قال یرجه فیرمیها قلت فانه نسیها حتی اتا مکه قال یرجه فیرمی متفرقم. بعضی از کلمات در این نقل با نقل مرحوم شیخ اختلاف دارد. فیرمی متفرقم یفصل بین کل رمیتین به ساعه قلت فانه نسیه او جهل حتی فاته و خرج قال لیس علیه ان یعید. دیگه اینجا وظیفه ای نداره. این روایت پنجم. روایت ششم این که مورد استناد در حکم مسئله است روایت عمر ابن جدیده و انها یعنی شیخ دوسی به سمدش از موسی بن قاسم ان محمد ابن عمر عمر ابن یزید ان محمد ابن عزافر ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اقفل رمی الجمار او بعضا حتی تمزی ایام و تشریف کسی که رمی جمار را کلن یا بعضن غافل میشه و انجام نمیده تا ایام تشریف بگذاره فعلیه ان یرمی ها من قابل حالی در سال آینده انجام بده فعلم یهود رما انهو ولیهو فعلم یکن لهو ولیون استعانه به رجل من المسلمین یرمی ام فانه لا یکون رمی الجمار الا ایام تشریف اگه تا روز 13 انجام نداد دیگه وظیفه‌ای در این سال نداره، باید بذاره برای سال بعد، چون رمی جمار زمانش ایام تشریق، بعد موضی ایام تشریق دیگه محلی برای او باقی نیست. این روایت شیشو که از این تعبیر به روایت میکنن بچه تعبیر به روایت هم وجود محمد ابن عمر ابن یزیده که در مورد او توفیقی وارد نشده. خب اینا روایاتی است که به این روایات باید استناد بشه در حکم مسئله با صور متعددی که داره. حالا باید برگردیم این صور را به ترتیب حساب بکنیم ببینیم که حکم این صور از این روایات چجور به دست میاد. صورت اول از بحث جایی بود که تذکر نسیان یا علم بعد از جهل رمی جمره عقبه را جهلن ترک کرده ولی در روز 11 روز 12 علایال قبل از انقضاء ثالث عشر یادش آمد شب 11 شب 12 روز 11 روز 12 علایال قبل از انقضاء یوم ثالث عشر یادش آمد. خب این چیکار میکنه؟ در این صورت حکم این رو بخواییم به دست بیارید از این روایاتی که خونده شده به صحیحه عبدالله ابن سنان میشه استناد کرد برای حکم این مسئله، چون در صحیحه علی ابن سنان مورد روایت این بود که بله مورد روایت بود که رجل اخاذ من جمع حتی انتا الی منا فعرض له عارض سلم یرمه حتی غابت شم شب شده. امام فرمود بذاره برای فردا. خب اینجا بله به خاطر عروض عارض که شخص ترک کرد، امام علیه السلام فرمود که در فردا باید رمل بکند. و مورد این روایت تذکر در شب 11 اگر احتمال خصوصیت در شب 11 باشه، خب به این روایت فقط در مورد خودش میشه استناد کرد. دیگه برای تذکر روز 11 شب 12 یا حتی شب 13 اینا به این نمیشه استدلال بکنیم. ولی در این موارد گفتن که این شب 11 به خصوصیت نداره، چون در باب رمی جمار با توجه به مجموع روایاتی که در باب رمی جمار وارد شده، شب 11 خصوصیتی نیست. بله، زمان مقرر برای هر رمی معین، که مثلا رمی جمار عقبه محل اصلیش روز 10، ولی حالا که روز 10 گذشت دیگه شب 11 متوجه بشه یا شب 12، به اینها دیگه فرق نیست. بله، ممکنه بین ایام تشریق و غیر ایام تشریق فرق باشه، ولی در بین ایام تشریق شب 11، روز 11، روز 12، اینا دیگه برای او، برای اینها احتمال خصوصیتی وجود نداره. روی این حساب هرچند مورد روایت تذکر در شب 11 هست، ولی گفتم بر اساس این روایت میشه استدلال کرد برای وجوب تدارک در جایی که شب 12 متوجه شده. خب شب 12 که متوجه شده باید بذاره در روز 12 این کار رو انجام بده، و همینطور در روز 13 شب 13 اگه متوجه شد بذار روز 13. منتها در انجام دادن غذا و جمع کردن بین غذا و ادا، همه خصوصیتی که در این روایت وارد شده باید رعایت بشه، که امام فرمود باید بین رمیتین باید فاصله بیندازه. خب این روایت نسبت به آنات تذکر در خود ایام تشریق قابل استدلاله، ولی اگر تذکر بعد از انقضای ایام تشریق باشه، روز 14 مثلا متوجه شده که رمی جمر عقبه را یادش رفته ترک کرده، آیا به صحیح عبدالله مثلا میشه استدلال کرد؟ نه، چون خصوص ایام گفتیم در آنات در درون ایام تشریق احتمال خصوصیت نیست، ولی ایام تشریق در مقابل غیر ایام تشریق این احتمال خصوصیت یقینا وجود داره. ولی این احتمال خصوصیت منشأ این احتمال همونی باشه که در روایت عمر بن یزید، حتی روایت عمر بن یزید از جهت سندی هم تمام نباشه، ولی این که بر این مقدار که برای ما احتمال ایجاد بکنه که ایام تشریق خصوصیت داره، همین مقدار ولو روایت ضعیف باشه موجب ایجاد این احتمال میشه. وقتی احتمال وجود داشت دیگه الغای خصوصیت نمیشه در. پس در مواردی که تذکر در خود ایام تشریق باشد، به این روایت میشه استدلال کرد، به نتیجه استناد به این روایت اینه که باید قضا انجام بشه در روز بعد با رعایت فاصله بین قضا و عدا. منتها حالا این صحیح عبدالله ابن سنان که ما میخواهیم برای او حکم ترک را پیدا به دست بیاریم، آیا این روایت بله شامل صورت نسیان به تنهایی میشه، جهل هم، یا اینکه علاوه بر نسیان جهل رو هم میگیره؟ اگر جهل رو میگیره جهل وصولی رو میگیره، یا علاوه بر جهل وصولی جهل تفسیری رو میگیره؟ این قسمت از بحث همچنان باقیه. باید ببینیم که آیا از این روایت حکم همه این صور استفاده میشه یا اینکه حکم بعدی از صور. خب در اینجا متن روایت این بود که حتی انتها الى منا فعرض له عارض، یه عارضی برای پیدا شد، مانعی برای پیدا شد. این عنوان عرض له عارض آیا این موارد را میگیره یا نه؟ نسبت به خود این عنوان بله، آیا این موارد را میگیره، همه این موارد را میگیره یا نه؟ در کلام مرحوم آقای خویی بحث اونی که در تقریرات اومده اینی که ایشون فرموده این عنوان که در این روایت ذکر شده عرض له عارض، این هم ناسی رو میگیره، هم جاهل رو میگیره، بلکه حتی ترک ان تساهل و تسام و فی اتیان رم رو هم میگیره. حتی مواردی که شخص از روی تساهل و تسام هم ترک بکنه این رو میگیره. پس بر اساس این حدیث دیگه حکم اختصاص نداره به صورت نسیان که ما بگیم در صورت جهل باید به مقتضای قاعده عمل بکنیم. نه، همونطور که صورت نسیان رو میگیره صورت جهل رو هم میگیره. پس این به این روایت برای هر دو صورت میشه استدلال بکنیم. این یک راه برای اثبات حکم در صورت جهل. راه دیگه برای اثبات حکم در صورت جهل اینه که بالاخره این روایت نسیان را ایشون بحثونی که در کلام مرموی خوییم فرموده که این روایت نسیان را که میگیره. خب اگر این روایت در مورد نسیان که امرش اخف هست حکم کرد به لزوم تدارک در همون سال و در روز بعد، به طریق اولا در مورد جهل حکم ثابت میشه، چون نسیان امرش اخف از جهل. در مورد نسیان شخص اصلا تکلیف نداره، چون تکلیف شامل فرض ناسی نمیشه، ناسی مکلف نیست. اگر در مورد نسیانی که اشخاص تکلیف فعلی ندارن امام در اون مورد حکم به لزوم تدارک کرد، گفت فردا باید اعاده بکنه، در صورت جهلی که جهل حکم واقعی را که نفی نمیکنه، نهایتش در موارد عذر برای مکلف عذر درست میکنه، اگه معذورم نباشه که هم حکم واقعی هست هم تنجر هست. اگر در صورت نسیان تدارک واجب بود با اینکه امرش اخفه، در مورد جهل به طریق اولا این حکم تدارک ثابته. این وجه دوم برای الهاب جهل به نسیان. یه وجه سومی هم در فرمایشات ایشون هست و اون اینی که ما به روایت جمیل استدلال می‌کنیم.
Gracias.